بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایاتی که درباره موافقت و مخالفت کتاب وارد شده بود، اینها دو طائفه بودند. یک طائفه در مورد مطلق روایات و کل خبری که از ائمه علیهم السلام نقل می شود، و طایفه دوم در مورد خبرین متعارضین و اینکه موافقت کتاب به عنوان یک مرجح مطرح باشد. اینجا یک جمعی شده بود بین این دو دست روایات، و اون جمع از یک جهت محل مناقشه و محل اشکال واقع شد، لکن یک ترتیب دیگری که البته نتیجه این ترتیب با همون مسئله جمع یک نتیجه است، لکن راهش متفاوته و طریقش مختلفه، یک راهی است که سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی ایشان بیان فرمودند، و خلاصه اش این است که ما بیاییم اینطور بگوییم، بگیم که هر دو طائفه و هر دو دسته یک عنوان درش ذکر شده و او مخالفت کتاب، مخالفت قول رب، ما خالف قول ربنا و امثال ذالک، لکن نفس عنوان مخالفت در هر دو طائفه ذکر شده و تعبیر واحده. بگوییم که این تعبیر واحد، این عنوان مخالفت، این یک عنوان عامی هست، هم مخالفت به تباین رو میگیره، هم مخالفت به عموم و خصوص مطلق رو میگیره، و هم مخالفت به عموم و خصوص مطلق رو میگیرد، من وجه و مطلق هر دو. و ما در اول بحث تعادل و ترجیح، همونجا که مسئله اختلاف و تعارض خبرین رو مطرح می کردیم، ما گفتیم اینطور نیست که مسئله عموم و خصوص مطلق از عنوان مخالفت و اختلاف بیرون باشه، بالاخره بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه و یا بالعکس موجبه کلیه و سالبه جزئیه بین اینها اختلاف وجود داره و از نظر منطق نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و بالعکس. منتها گفتیم که در محیط و قانون گذاری و جعل احکام اوغلا بین عام و خاص مغایرتی رو قائل نیستند، بین عام و خاص یک توفیق اوغلایی وجود داره و یک جمع عرفی وجود داره و الا مسئله به این صورت نیست که بین عام و خاص مخالفتی وجود نداشته باشه. اون وقت بیاییم این طور بگیم که این دو دست روایات هر دو درشون عنوان مخالفت مطرحه و عنوان مخالفت هم عامه، انواع ثلاثه و اقسام ثلاثه مخالفت رو شامل می شود. منتها ما در عین اینکه کلمه مخالفت همه اقسام ثلاثه رو می گیره، اما دلیلی نداریم که با هر دو طائفه باید یک نحو معامله کنیم و با هر دو دست روایات در رابطه با مخالفت یک جور برخورد کنیم. نه. چرا نه؟ برای اینکه این طائفه اولا میگوید که ما خالف قول ربنا لم نقله. خب ما از خارج میدونیم که مخصصات زیادی از لسان امام علیه السلام و السنه ائمه معصومین علیهم السلام در رابطه با کتاب الله در روایات زیاد ذکر شده. آیا این مخصصات رو کنار بگذاریم؟ این مخصصات رو به استناد ما خالف قول ربنا لم نقله همه را خط بطلان بر اونها بکشیم، بگیم اینها مخالف قول پروردگاره، اینها مخالف کتابه، اینها صادر نشده از ائمه معصومین علیهم السلام. پس چه کنیم اینجا؟ از یک طرف عنوان مطلق ما خالف قول ربنا لم نقله داریم، از طرف دیگر ما یقین داریم که مخصصاتی در روایات نسبت به کتاب الله وجود داره. خب جمع بین این دو مطلب اینه که ما یک قرینه قطعی و یک قرینه یقینی داریم بر این که این اطلاق در طائفه اولا لا یکون مرادن للائمه علیهم السلام، حتما باید این مخالفت در این طائفه اولا حمله بر مخالفت به تباین بشه، حمله بر مخالفت به تناقض کلی بشه، برا خاطر وجود چنین قرینه قطعیه، به حیثی که اگر طائفه دوم هم وجود نداشت، اگر ما در مسئله مخالفت کتاب همین طائفه اولای از روایات رو می داشتیم، مسئله جمع بین طائفتین نیست. اگر دو طائفه هم مطرح نبود، ما می بایست این طائفه اولا رو معنا بکنیم، این طائفه اولا رو مرادش رو روشن بکنیم. یعنی چه ما خالف قول ربنا فهو زخرف فهو باطل فهو مما لم نقله. پیداست که وجود اون قرینه قطعیه و صدور مخصصات کثیره از ائمه معصومین علیهم السلام، این یک قرینه قطعیه و روشنی است بر اینکه این ما خالف قول ربنا لم نقله مقصود همون مخالفت به تباینه. یعنی اگر در کتاب الله احل الله البی وارد شد و یک روایتی از امام صادق نقل کرد که ان الله لم یحل البی، ما باید بگیم هازا مما لم یقله امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، ولو اینکه روایات ما در این باب منحصرن همین طائفه اولا باشه و نشانه ای از طائفه دوم نداشته باشیم. پس در رابطه با طائفه اولا ما به قرینه مخالفت رو روی مخالفت به تباین پیاده می کنیم ولو طائفه دوم هم نباشه. پس چه کنیم؟ چرا مخالفت به عموم منوج برگشته به همون تخصیص میکنه؟ یک مرحله ایست از تخصیص. کلمه عموم منوج هم شما تو ذهنتونه، ولی راوی در اون زمان اصلا عموم منوج حالیش نبود. دقت بفرمید چون. و اما طائفه دوم از روایات، این طائفه میگوید که موافقت الکتاب یکی از مرجحات در خبرین متعارضین. شما موافقت و مخالفت رو در همین طائفه اگر به معنای عام مطرح کردید که تمامی اقسام مخالفت ها رو شامل بشه، این چه مانعی برش ترتب پیدا میکنه؟ در طائفه اولا قرینه قطعیه جلوی شما رو میگرفت. آیا ما دلیلی داریم که هر دو طائفه از نظر معنای مخالفت باید یکسان باشند؟ اگر ما یک قرینه قطعیه داریم و مخالفت رو روی تباین پیاده بکنه، لازمش این است که مخالفت در طائفه دوم هم روی همین مسئله تباین پیاده بشه. خب نه، ما در طائفه دوم دیگه قرینه‌ای بر خلاف معنای اطلاقی مخالفت نداریم. چه مانعی داره که ما این اطلاق رو در اینجا عرض می شود که بهش تکیه بکنیم، بگیم اگر دو روایت متعارض بودند، یکیش موافق عموم کتاب بود و دیگری مخالف عموم کتاب، به طوری که این مخالف عموم اگر رقیبی نمی داشت و اگر معارضی نمی داشت، ما او رو مخصص کتاب قرار می دادیم و هیچ مسئله ای هم به وجود نمی آمد. اما حالایی که رقیب پیدا کرده در مقابل اکرم العلماء، یک روایت میگه یجب و اکرام و زیدن العالم، یک روایت میگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم، چه مانعی داره که اونی رو که میگه یجب و اکرام و زیدن العالم به عنوان موافقت کتاب ترجیح داده بشه بر اونی که میگه لا یجب و اکرام و زیدن العالم؟ و دلیل ما هم بر ترجیح وجود همین طائفه ثانیه باشه. این طائفه ثانیه میگوید که فی تعارض الخبرین و فی اختلاف الحدیثین اذا کان احدهما موافقا للقرآن و الاخر مخالفا للقرآن، اون موافق ترجیح داده میشه و ما موافق و مخالف رو به همون معنای عام میکنیم. موافق یعنی اونی که هیچ گونه مخالفتی با کتاب الله نداشته باشه، ولو به نحو العموم و الخصوص مطلق. و مخالف اونیست که یک نوع مخالفتی درش وجود داشته باشه، اما به تباین، اما بالعموم و الخصوص من وجه، و اما بالعموم و الخصوص المطلق. اگر ما به اطلاق طائفه دوم اخذ بکنیم، آیا تالی فاسدی لازم میاد؟ آیا روایت طور دیگه معنا شده؟ آیا دلیلی داریم که کلمه مخالفت در هر دو طائفه باید یک معنا ازش اراده شده باشه؟ خب اونجا قرینه قطعیه بر خلافش هست، اما اینجا قرینه قطعیه بر خلاف وجود نداره. لذا میگوییم کل مخالف للقرآن، به هر نوع مخالفتی اگر در مقابل موافق قرآن واقع شد و در مقابل موافقه به تمام معنا قرار گرفت، اون موافق ترجیح داده میشه، اون موافق در مقام معارضه تقدم پیدا میکنه. منتها یک اشکال، یعنی یک شبهه اینجا باقی میماند و اون این است که طائفه دوم، طائفه دوم که مخالفت رو به یک معنای مطلقی دلالت میکنه، لازمش این است که مخالفت به تباین و موافقت به تباین هم به عنوان مرجح مطرح باشه. خب میگیم باشه، اینکه مفهوم نداره، یعنی طایفه دوم نمیخواد بگه که اگر مخالفت به تباین شد اون حجیت ذاتیه محفوظه، لکن در مقام معارضه تأخر پیدا میکنه. اون که نمیخواد یه همچین مفهومی رو دلالت داشته باشه. طایفه دوم میگه هر کجا مخالفت بود شما اون مخالف رو بکوب، و این منافات نداره که یک نوع از انواع مخالفت و او مخالفت به تباین او حسابش قبل از آنی که به مسئله ترجیح برسه تصفیه شده. نه، اینا با هم منافاتی نداره. در عین اینکه او ذاتن حجیت نداره به قرینه طائفه اولا، اما این مانع نمی شود که این داخله در اطلاق طائفه دوم قرار بگیره، برای اینکه طائفه دوم مفهومی برای او ثابت نیست. او میخواد بگه در مقام معارضه مخالف باید کنار گذاشته بشه. آیا میتونیم به این بگیم که ما یه نوع مخالف داریم که اگر معارضه هم نداشت کوبیده میشد؟ این مخالفت با این بیان طائفه دوم داره، یا اینکه نه در حقیقت مثل مثبتین میمونه که بینشون هیچ گونه مخالفت و تضاد زبانی و بیانی وجود نداره. وقتی که اینطور شد مسئله خیلی روشن میشه که ما موافقت الکتاب را به معنایی که حتی در مقابل عموم و خصوص مطلق واقع بشه، این رو به عنوان یکی از مرجحات خبرین متعارضین مطرح کنیم و شاهد ما هم این طائفه ثانیه باشه و هیچ گونه مخالفتی بین طائفه ثانیه و طائفه اولا وجود نداره. این درباره مسئله مخالفت کتاب. اما درباره مسئله مخالفت عامه، مرجح موافقت کتاب، تعبیر اینجوریست. در مسئله مخالفت عامه و موافقت عامه، اونجام تصادفاً دو دست روایات وجود داره، شبیه همین مسئله مخالفت کتاب و موافقت کتاب. یک سری از روایات و یک طائفه ای از روایات مفادشون اینه که هر روایتی که موافقت با فتوای عامه داشته باشه ولو اینکه معارض هم نداشته باشه ولو اینکه رقیب هم نداشته از ائمه علیهم السلام، اما طائفه دوم اوناییست که مسئله مخالفت عامه رو به عنوان مرجح در مورد خبر این متعارضین مطرح کردن. میگن اگر دو خبری متعارض شد اینجا اگر یکیشون موافقت با عامه داشته باشه و دیگری مخالف، اون مخالف تقدم بر موافقت عامه داره. حالا اینا هم روایات متعددیست، باز من از هر کدام از این دو طائفه یک روایتش رو به عنوان نمونه میخوانم، روایات دیگش رو خودتون مطالعه بفرمایید. از اون طائفه اولا روایتی است که صدوق در عیون و اخبار رضا نقل می کند، به اسناده عن علی ابن اسباط قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر، جریانی پیش میاد، لا اجد و بدم معرفته، من چاره ای از این که حکم او رو بفهمم و حکم الله رو در باره او شناسایی کنم نمی بینم. و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، در اون شهری که من زندگی می کنم از علمای شیعه کسی وجود نداره که مسئله رو ازش سوال بکنم، اینجا چه کنم؟ قال فقال ائت فقیه البلد، برو سراغ همون مفتی شهر و فقیه شهر، فستفتهی من امرک، مسئله رو از او بپرس و استفتا کن، فاذا افتاک بشیئن، وقتی که به تو فتوا داد به یک حکمی، فخذ بخلافه، خلافشو بگیر، فان الحق فیه، یعنی فی خلافه. خب اینجا با اینکه مسئله تعارض مطرح نیست بلکه عرض می شود مراجعه به فقیه بلده، معذالک میگه هر فتوایی که داد او رو بگیر، یعنی خلافشو بگیر، فان الحق فی خلافه. منتها اینجا صحبت از روایت هم نشده، روایت مطرح نیست بلکه بالاتر از روایت مطرحه، اما در بین این طائفه روایات دیگری هست که در مورد خود روایت وارد شده که میگه ما سمعته منی، اونی رو که از من براتون نقل میکنند اگر مشابه با فتوای عامه باشه او رو نادیده بگیر، فایده ای نداره، و اگر مخالف با فتوای عامه شد یجب علیک الاخذ به. و اما از اون طائفه یک روایتی بود که قبلا خوندیم، این روایت رو الان میخونیم و دو تا فائده از این روایت میخواییم ببریم. روایت مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در اون که این روایت در خبرین متعارضین وارد شده بود، صدرش این بود: قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. بعد فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. خب این روایت در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مسئله مخالفت و موافقت رو مطرح کرده و همینطور ذیل مقبوله ابن حنزله که ما درش بحث کردیم، در مقبوله ابن حنزلم اونجا مسئله مخالفت موافقت و مخالفت کتاب مطرح کرده بود به عنوان مرجح. خب حالا ما دو طائفه پیدا کردیم. یک طائفه میگوید که خبر مخالف للعامه اصلا باید کنار گذاشته بشه، سواء کان له معارضان ام لم یکن له معارض. طائفه دوم در این به عنوان مرجح مخالفت عامه رو مطرح کرده. حالا بین این دو طائفه ما چجوری جمع بکنیم؟ همونطوری که ما در مسئله مخالفت کتاب یک قرینه قطعیه داشتیم که مخالفت به تباین اراده شده، اینجا ما از خارج مسئله برا ما روشنه. آیا هر خبری که موافقت با عامه داشته باشه این فاقد حجیته؟ این باید کنار گذاشته بشه که یکی از شرایط حجیت خبر این است که موافقت با عامه نداشته باشه ولو در غیر مسئله تعارض و غیر فرض تعارض. آیا میشه ملتزمه به یک همچه معنایی شد؟ خب حالا که نمیشه ملتزم شد، باید یکی از دو کار رو انجام داد. یا بیاییم بگیم که این طائفه اولا هم به قرینه طائفه ثانیه حمله بر مورد تعارض میشه. یعنی مورد این طائفه اولا ولو این که به حسب لسان دلیل اطلاق داره، لکن خب چون نمیتونیم ما به اطلاقش عمل بکنیم نحمله علی مورد تعارض و حملش میکنیم بر مورد روایات طائفه ثانیه. و اگر این حمل رو کسی نپذیره و ابا بکند از پذیرش این حمل، ما ناچاریم که این طائفه اولا رو به طور کلی کنار بگذاریم، برای اینکه روی چه حسابی که هر روایتی موافق با فتوای عامه باشه ولو معارضم نداشته باشه این فاقد حجیته؟ کی آمده به عنوان یکی از شرایط حجیت روایت این معنا رو مطرح کرده باشه؟ مسئله این نیست که کل فتاوای عام مخالفت با واقع داشته باشه، مسئله اینطور نیست. خب فتاوای اونها حالا شاید غالبا مخالف با واقع باشه، اما این غلبه این اقتضا رو نداره که در مورد عدم تعارض ما بیاییم روی این غلبه تکیه کنیم و روایت رو از حجیت ساقط بکنیم. پس بالاخره یا طایفه اولا باید کنار گذاشته بشه و رد بشود علمها الی اهلها، و یا اگر بخوایم توجیه بکنیم باید اونا را هم حمله بر مورد تعارض بکنیم و به عنوان مرجح مسئله مخالفت عام را مطرح بکنیم. پس نتیجتاً ترتیب بحث ما اینطور شد که ما روایاتی داریم که مسئله موافقت کتاب را از مرجحات می دانه، روایاتی داریم مسئله مخالفت عامه را از مرجحات می دانه. اصل این که این دوتا مرجحند بر حسب بررسی روایاتشون، این هیچ گونه جای تردید و مناقشه نیست به همین کیفیتی که ملاحظه شد. اون وقت یک بحث روی ترتیب بین این دوتا مرجح واقع میشه. آیا مسئله مخالفت و موافقت کتاب در مقام ترجیح تقدم داره، یا مسئله موافقت و مخالفت عامه تقدم داره؟ کثیری از روایات دو طرف رو وقتی که ما حساب بکنیم این نکته درش مطرح نیست و بالاتر ممکنه کسی بگه اطلاق داره، یعنی اون روایتی که موافقت کتاب رو مرجح معرفی میکنه اطلاق داره، یعنی سواء کان مخالفا للعامه ام لم یکن، و اون روایتی که مخالفت عامه رو به عنوان مرجح مطرح میکنه اونام اطلاق داره، یعنی سواء کان موافقا للکتاب ام لم یکن. لکن دو سه تا روایت هست که به صراحت مسئله ترتیب درش مطرح شده، از جمله همین مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که من عرض کردم دو تا فائده داره این روایت. فائده دومش همینه که این علاوه بر بیان مرجحیت مخالفت عامه، مسئله ترتیب رو هم مطرح کرده، یعنی تقدم را به موافقت کتاب داده و تأخر را برای مخالفت عامه مطرح کرده و به صراحت در مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطرحه و در مقبوله ابن حنزله هم که ما سندش رو عرض کردیم بد نیست و دلالتش هم خوبه، در اون مقبوله ابن حنزله هم باز ترتیب به همین کیفیت بیان شده. اون وقت نتیجه اینطور شد، خلاصه بحث ما در باب مرجحات منصوصه به اینجا منتهی شد. امام بزرگوار مدظ الله ایشون معتقدن که مرجحات منصوصه فقط دو تا مرجحه، همین موافقت کتاب و مخالفت عامه. لکن اون طرزی که ما از مقبوله ابن حنزله برداشت کردیم، ما از مقبوله ابن حنزله سه تا مرجح استفاده کردیم. اول مسئله شهرت، دوم مسئله موافقت کتاب، سوم مسئله مخالفت عامه. پس این مجموعه مرجحات منصوصه که هم تعدادش مشخص شد و هم ترتیبش مشخص شد، حالا میخواییم نتیجه بگیریم آیا اون شبهه‌ای را که به عنوان شبهه دوم مطرح کرده بودند، که اون شبهه عبارت از این معنا بود که اختلاف اخبار علاجیه در تعداد مرجحات و در ترتیب بین مرجحات، این یک شاهدی است بر این که مسئله ترجیح به صورت وجوب و لزوم مطرح نیست، بلکه یک امر استحبابیه. اگر نخواستید شما این مرجحات رو رعایت بکنید، و تشبیه کرده بودند به مسئله منزوحات بر. خب ما بعد از آنی که روایات رو بررسی کردیم و در روایات به حمد الله به اندازه فهم خودمون دقت شد، دیدیم که نه تعداد مرجحات مورد اختلافه، یعنی مجموعه روایات رو که ما بررسی می کنیم، مطلقات رو حمله بر مقیدات می کنیم، روایات غیر عرض می شود معتبره رو کنار می گذاریم، مجموعاً ما سه تا مرجح داریم، مشخصاً سه مرجح و مشخصاً ترتیب بین این مرجحات هم بر حسب روایات روشن شده. آیا وجود سه مرجح با ترتیب مشخص این میتواند حاکی و کاشف از این معنا باشه که ما با مسئله مرجحات مثل مسئله منزوحات بر معامله کنیم و مسئله رو با دید استحباب ملاحظه بکنیم؟ اختلافات رو در تعداد و در ترتیب شاهد بر استحباب بگیریم؟ نه، ما به یک نتیجه روشن رسیدیم، هم از نظر تعداد و هم از نظر ترتیب. لذا اون چرا که ظاهر اخبار علاجی دلالت میکنه که میگوید که خوز به صورت امر و امر هم ظهور در وجوب داره و دلالت بر وجوب ترجیح میکنه، این به قوت خودش باقیه و من الواجب و لازم علینا رعایت و هذه المرجحات منصوصه و رعایت ترتیب بین هذه المرجحات، بدون اینکه مسئله در مسیر استحباب قرار بگیره. پس تا اینجا به حمد الله جهات مختلفی روشن شد، فقط یک بحث دیگر در مسئله باقی مانده که این را هم انشاءالله فردا عرض می کنیم. آیا از این مرجحات منصوصه ما می توانیم تعدی کنیم؟ نمی توانیم اختیاری، یعنی حتما لازمه تعدی بکنیم به مرجحات دیگر که مسئله تخییر رو در جایی فرض بکنیم که نه این مرجحات منصوصه وجود داشته باشه و نه غیر مرجحات منصوصه، یا اینکه نه ما محصور در همین مرجحات منصوصه هستیم و با نبودن این مرجحات مسئله تخییر پیاده میشه و مرجحات غیر منصوصه فاقد ارزشه. این در حقیقت مثل اینکه آخرین بحثه که انشاءالله فردا عرض میکنیم.